ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و شما را به این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که به زودی اعضای کابینه نو افغانستان به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، عملات تهاجمی گروه طالبان بر ولسوالی آقچی ولایت جوزجان به نیروهای افغان تلفات وارد کرد. وزرای دفاع پیمان ناتو در اجلاس دو روزهشان روی افغانستان صحبت می کنند و ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه های شورشیان کرد در شمال عراق نیروهای ویژه خود را در ساحه گماشته است. تفصیل خبرها، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی در عملات تهاجمی گروه طالبان در ولسوالی آقچی ولایت جوزجان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت عملات تهاجمی دیشب گروه طالبان بر دو ساحه ولسوالی آقچه عقب زده شد و تلفات سنگین هم به این گروه وارد شد، اما در این اعلامیه ارقام در مورد دادن نشده. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته که در این دو حمله 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند، اما مقام های محلی می گویند در عملات تهاجمی شب گذشته در ولسوالی آقچی ولایت جوزجان 12 نیروی امنیتی کشته شدند. عبدالمعروف آذر سخنگوی ولی جوزجان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای پوسته جوارشهید و پوسته بالا حصار ولسوالی آقچه داشتند که در نتیجه این درگیری 12 نفر از نیروهای امنیتی ما را به شهادت رساندند، 5 نفر هم زخمی ساختند و 4 نفر را با خود اسیر بردند.
آذر گفت در این درگیری 5 طالب کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند، اما گروه طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. مقام های امنیتی قندور می گویند عملات تهاجمی گروه طالبان بر دو ولسوالی این ولایت عقب زده شد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنی قندور امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
تیر شپه در کندر در تخت پل ولسوالی
او می گوید طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی تختپل بالای پوسته امنیتی حمله کردند که با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند و در نتیجه 5 جنگجوی طالبان کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای بارکزی جنگجویان طالبان همچنان دیشب پوسته امنیتی در ولسوالی ژیری را هدف قرار دادند که در آن با مقاومت شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته و در نتیجه 8 جنگجوی گروه کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی قندار همچنان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در این رویداد خبر داد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد هم چیزی بر رسانه ها نگفته. جلسه دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو امروز از راه دور برگزار می شود. انتظار می رود که وزیران دفاع 30 کشور عضو ناتو در این جلسه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را به بحث بگیرند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت وضعیت در افغانستان بازمون روبرو است و به گفته او برای پیشرفت روند صلح طالبان باید به وعده های خود عمل کنند، یعنی خشونت را کاهش دهند، تمامی روابط با القاعده و دیگر گروه های تروریستی بین المللی را قطع کنند و با حسن نیت به مذاکرات بین افغان ها اشتراک کنند. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ناتو شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تا ماه فوریه امسال به بیش از 16,000 نیرو می رسید. وزرای دفاع 30 کشور عضو ناتو همچنان در اجلاس دو روزهشان قرار است در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشورهای عضو صحبت کنند. اکنون هست منطقه و جهان. اردوی ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه‌های شورشیان کرد نیروهای ویژه‌اش را در شمال عراق گماشته. وزارت دفاع ترکیه امروز گفت نیروهای ویژه این کشور با حمایت قوای هوایی در شمال عراق مستقر شدند. این عملیات نظامی در منطقه افتاتین عراق چندین کیلومتر دورتر از مرز ترکیه انجام می شود. این عملیات مرزی پس از آن انجام می شود که ترکیه در 15 جون گفت عملیات هوایی را بر پایگاه مرکزی حزب کارگران کردستان در قندیل و همچنان پایگاه این حزب در مناطق سنجار و آرکورک را هدف قرار داده. در پاسخ به این اقدام تازه انقره، عراق سفیر ترکیه در این کشور را احضار کرده است. رودا و یکی از رسانه‌های کرد در عراق دیروز خبر داد که ایران به مواضع شورشیان کرد در شمال عراق در نزدیکی مرز با این کشور حمله کرد. اگر این خبر تایید شود، این یک اقدام نادر اما هماهنگی میان ایران و ترکیه خواهد بود. هنوز جزئیات این حمله مشخص نشده. حزب کارگران کردستان در سالهای اخیر صدها کرد ایرانی را برای پیوستن به صفوف این حزب تشویق کرده است و قرار است تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر حکومت سوریه امروز به اجرا درآید. هدف آن است تا از پیروزی نظامی رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و آمیانش جلوگیری شود. کلی کرافت نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت اسد باید قطعنامه شورای امنیت را تطبیق کند که خواستار برقراری آتش بس، برگزاری انتخابات و انتقال سیاسی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلا هم تحریم‌هایی را بر حکومت سوریه وضع کردند. تحریم‌های جدید واشنگتن افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که با حکومت سوریه تجارت می‌کنند هدف قرار خواهد داد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. اعضای کابینه نو افغانستان به زودی برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می شوند. فرزند پروفسور و دانشمند افغان مایر هیروی بر رسم اعتراض در ایران خود را آتش زده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی تعداد تلفات ویروس کرونا در امریکا از تلفات این کشور در جنگ جهانی دوم بیشتر شده است. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. عدم شفافیت در توزیع نان در کندوز و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک منبع معتبر در حکومت افغانستان میگوید که اعضای کابینه جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این منبع که نخواست از آن نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت کار تعیین اعضای کابینه جدید تکمیل شده است. در همین حال محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه از این امر استقبال میکند، اما تاکید دارد که به نامزد وزیران رأی تایید خواهند داد که از توانایی خوب کاری برخوردار باشند. نسیم شفق در این مورد گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، پس از خواستای مقرر ولسی جرگه برای معرفی هرچه زودتر اعضای جدید کابینه به منظور گرفتن رأی اعتماد، حالا منابع حکومتی می‌گویند که نامزد وزیران جدید فردا به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. یک منبع معتبر حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی تایید کرد که کار تعیین نامزد وزیران نهایی شده است. این منبع میگوید که قصر سپیدار نیز فهرست 12 عضو کابینه را تکمیل کرده و برای معرفی به ولسی جرگه آماده فرستادن به ریاست جمهوری است. حالا محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه از تکمیل شدن فهرست نامزد وزیران از سوی رئیس جمهوری استقبال میکند، اما میگوید که در رای دهی به نامزد وزیران دانش و توانایی کاری را در نظر خواهند گرفت. آقای کتوازی در این مورد گفت
کابینه باید کابینه افغانستان شمول باشه و در زمین هر وزیر باید دمو رشته خود تخصص داشته باشه و شایستگی داشته باشه و در زمین وفادار و با وطن باشه. کمی میارات پران نکنه و وزیران رد میشه و در جایش وزرای نو از طرف حکومت پاد پیش نیاد.
آقای کتوازی تاکید میکند که به نامزد وزیرانی که به نحو متهم به فساد اند و یا هم دوسیه دارند رای داده نخواهد شد، هرگز ریاست جمهوری تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. ولسی جرگه افغانستان پیش از این لایحه را تصویب کرده که بر اساس آن باید سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات از 2 ماه بیشتر ادامه نیابد، اما اکنون وزارتخانه ها و ادارات از چندین ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می شوند. اعضای ولسی جرگه و مردم عادی بارها انتقاد کردند که سرپرست ها درست کار نمی کنند و در برخی وزارتخانه ها فساد و چالش به اوج رسیده است. خالد پشتون از فعالان سیاسی نیز می گوید که به فرهنگ سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات باید نقطه پایان گذاشته شود، چون به گفته او سرپرستان به گونه درست کار نمی کنند و به گونه شاید و باید پاسخگو هم نیستند.
باید سرپرستی از 2 ماه اضافی گذشت نکنند و تا 2 ماه دیگه باید رای اعتماد بگیرند که به تعصب باید بگویم ایرمه ارخ ایرمه پیدا کرد که سالها وقتی به طرف این دوره می مشکل وجود دارد که تک باز وزیرا از چند سال تخیبت سرپرست دادن که امید داریم که در این حکومت نو این مشکل تا حدی حل شود.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه تاکید کرده که در هنگام رای دهی به نامزد وزیران در کنار تخصص و شهرت نیک موضوع تابعیت دوم آنها نیز در نظر گرفته می شود. اما تا حالا شماری از نامزد وزیرانی که معرفی شده اند شماری آنها مورد انتقاد قرار گرفتند و گفته شده که آنها هم تابعیت دوم دارند و هم در گذشته در فساد دست داشتند. از این میان محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین نامزد وزارت شهرسازی و اراضی به دست داشتن در موضوع سقوط کابل بانک با انتقاد روبرو است. همچنین طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ والی پیشین بامیان به سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و قاچاق و حفاری آثار تاریخی متهم است و دوسیه او نیز در حال حاضر از سوی لوی سارند والی تحت بررسی قرار دارد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شهاب مایل هروی، فرزند ارشد نجیب مایل هروی، در اعتراض با آنچه مشکل به عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش از سوی حکومت ایران می خواند، خود را در مقابل نمایندگی ارتباط خارجه ایران در مشهد آتش زده است. شهاب هروی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که 60% سوخته است. شاپور صابر از هرات گزارش دارد که با هم بشنویم.
بله، سلام دارم به شما، به تمام شنونده های رادیو. طوری که شما هم اشاره کردین، من حدود 1 ساعت قبل با شهاب مایل هروی در یک صحبت تلفنی از او موضوع ماجرا جویا شدم. آقای مایل هروی به خاطر آنچه که اعتراض در مشکل اقامتی پدر خود آقای نجیب مایل هروی، یکی از نسخه شناسان متون کهن در افغانستان از او یاد میکنه که به عنوان یک پژوهشگر و یک محقق در افغانستان از او یاد میشه، این به تاریخ 27 مای ثور سال 1390 بنا به گفته خودش در مقابل نمایندگی ارتباط خارجی ایران در شهر مشهد خود آتش میزنه. به گفته آقای هروی حدود 60% بدن آقای هروی سوخته و این نگه این موضوع من در اعتراض به آن چه کردم که صدای خاموش پدر خود و مشکلی که ما در طول 50 سال که در ایران اقامت داشتیم ایره به گوش حکومت ایران، حکومت افغانستان و در کل جهانیان برسانم که افغانها در ایران با وضعیت نابسامان زندگی میکنن و دیده حکومت ایران نسبت به افغانها دوگانه و به گفتی از او به افغانها به عنوان انسانهای درجه دو نگاه میشه. شما میتونیم صدای آقای شهاب هیرویر که در یک صحبت تلفنی با ما داشتن بشتم، سپس پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد.
من اقدام کردم به خاطر 50 سال مظلومیت پدرم به خاطر دروغایی که جمهوری اسلامی ایران تا حالا به پدرم گفته، به خاطر وضعیت اقامتی و معیشتی پدرم در ایران، حقوق مادی و معنوی پدرم تو ایران، دولت ایران پایمال کرده. من این خودسوزی رو مقابل وزارت خارجه ایران کردم که به جهانیان نشون بدم که وضعیت استاد نجیب مایل هروی در ایران مشاهده.
بله آقای هروی، همچنان گفت که اکنون بعد از 21 روز بستری در شفاخانه موسوم به امام رضا در شهر مشهد ایران به سر برده و حدود 4 تا 5 روز شده که به خانه منتقل شده و فعلا با استفاده از اکسیژن به زندگی خود ادامه میده. و همچنان آقای شکیب مایل هروی گفت که قراره که هیئت از افغانستان به گفته خودش وارد ایران بشه تا این ماجرا از نزدیک بررسی بکنه. به او از رئیس جمهور کنی خواست که بعد به متوجه وضعیت افغانها در ایران باشه تا دیگر افغانها شاید چنین رخدادهای بسیار ناگواری به گفته خودش در ایران نباشند.
تشکر. شنوندگان گرامی، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که در مورد بیانات شهاب مایل هروی فرزند ارشد نجیب مایل هروی و اعتراض و آنچه که خودش میگوید عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش از سوی حکومت ایران است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند چالش های موجود در زمینه صادرات بخش خصوصی را با دشواری های بسیار مواجه کرده است. جان آقا نوید رئیس روابط عامه این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر محصولات و تولیدات داخلی بدون هیچ بازاریابی به شماره از کشورهای منطقه صادر می شود. او افزود که موانع و چالش های موجود در گمرک ها و بندرها در زمان انتقال مواد یکی دیگر از مشکلات تاجران است. او روند اداری پیچیده و زمانگیر گمرک، عملی نشدن مقررات جهانی و تعرفه سنگین را از مشکلات در نظام گمرکی افغانستان خواند. آقای نوید گفت که همین اکنون 95% اقلام صادراتی افغانستان به هند و پاکستان صادر می شود، اما این اقلام به صورت مناسب بازاریابی نشده است. او همچنین گفت که پاکستان با وضع تعرفه گمرکی در برابر محصولات افغانی مشکلاتی را ایجاد کرده، اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته است برای حل آن اقدام می کند. ریاست زراعت و مالداری ولایت دایکندی 20 تن پیاز زعفران به دهقانان این ولایت توزیع کرد. عبدالواحد فیروزی رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که هدف از این کار ترویج زعفران و رشد اقتصاد دهقانان است. با گفته او در ولسوالی میرامور، شهرستان، نیلی، خدیر و کیتی 39 قطعه نمایشی ساخته می شود. با گفته رئیس زراعت دایکندی در هر قطعه نمایشی 500 کیلوگرم پیاز کشت می شود. آقای فیروزی گفت که این پیازها به ارزش حدود 4 میلیون افغانی از ایران خریداری شده است. زعفران یکی از پردرآمدترین محصولات زراعتی در افغانستان است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 470 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از 116,900 بیشتر شد و این رقم از تعداد تلفات امریکایی ها در جنگ جهانی اول بیشتر است. در این حال ایالات متحده، مکزیکو و کانادا توافق کردند که سرحداتشان را تا 21 جولای مسدود نگه دارند. در چین نیز علائم نگران کننده در حال ظهور است و مقامات چینی امروز ابتدای جون 12:55 پرواز از پکینگ را لغو کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا شمار تلفات از ساکنین کشور در جنگ اول جهانی پیشی گرفته. در این حال در چندین ایالت آمریکا شیوع این ویروس در حال سرعت است. بر اساس اطلاعات پوهنتون جانز هاپکینز امریکا تا دیروز 16 جون شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از 116,900 تن بیشتر شد. این رقم از تعداد امریکایی های بیشتر است که در جنگ اول جهانی کشته شدند. در این جنگ 116,516 امریکایی جانهایشان را از دست دادند که بیش از نیمی آنها در نتیجه انفلانزای سال 1918 میلادی درگذشتند. با وصف آن که روزانه حدود 23,000 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش داده می شود، بسیاری مشاغل در سر تا سر این کشور به بازگشایی ادامه می دهند. در حدود 20 ایالت آمریکا از افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در دو هفته اخیر گزارش داده شده و در برخی ایالات از جمله فلوریدا، تکساس و آریزونا شفاخانه ها نسبت تراکم بیماران تحت فشار شدید قرار دارند. با وصف آن که ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از 2.1 میلیون تن بیشتر شده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان بر احیای اقتصاد این کشور متمرکز بوده تاکید میکند که دیگر اقتصاد آن کشور متوقف نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا، مکزیکو و کانادا همچنان اخیراً توافق کردند که سرحداتشان را تا 21 جولای مسدود نگه می‌دارند و محدودیت‌های سفر را نیز افزایش دادند. در حال حاضر آمریکای لاتین یکی از مراکز جهانی همگیری ویروس کرونا است. کشورهای برزیل، کولومبیا و پیرو بیشتر از سایر کشورهای آمریکای لاتین از همگیری ویروس کرونا متاثر شدند. در سایر مناطق جهان، در چین که همگیری ویروس کرونا از شهر وهان در آن آغاز شد، علائم نگران کننده در حال ظهور است. مقامات این کشور امروز 17 جون 1255 پرواز از پیکینگ را لغو کردند، زیرا مقامات چینی در تلاشند تا از موج تازه شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند. طی 6 روز گذشته 137 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در پیکینگ گزارش داده شده و این امر باعث آن شد تا حکومت چین محدودیت‌های تازه را تحت نام مدیریت بسته در سطح پیکینگ عملی کند. در مقابل در این هفته بسیاری کشورهای اروپایی بعد از گذشت 3 ماه از وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا سرحداتشان را دوباره برای مسافران سایر کشورهای اروپایی بازگشایی کردند. تا اکنون در سطح جهان از 8.1 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده شده و مرگ و میر ناشی از آن 441 هزار تن بوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در سرمقالش با اشاره به نشست سه جانبه مجازی نمایندگان افغانستان، آمریکا و روسیه نوشته که همزمان و پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان و گروه طالبان، هماهنگی و کار مشترک میان کشورهای منطقه و جهان در مورد افغانستان ارزش حیاتی دارد. روزنامه افزوده که طرفهای دخیل در جنگ افغانستان با همین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی رابطه دارند و موفقیت آنان می‌تواند بر روند صلح در افغانستان تاثیرگذار باشد. با باور نویسنده، آمریکا و پاکستان در باره صلح افغانستان در پی معامله هستند، تا جایی که حتی به نوشته روزنامه نگرانی های را نیز ایجاد کرده است. روزنامه مسیر افزوده که در این میان ایران فراموش شده که نباید فراموش شود. نویسنده تاکید کرده که کشورهایی که تا اکنون با روند صلح افغانستان آشکار و پنهان مخالفت کرده نیز باید قانع شوند. نویسنده این مسیر پیشنهاد کرده که باید کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان در افغانستان با جای مخالفت به همکاری و کار مشترک برای صلح تشویق شوند، چون نویسنده معتقد است که این کار میتواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. روزنامه اشت صبح نیز در سرمقالش با عنوان نشست سه جانبه تلاش برای تقویت اجماع منطقه‌ای نوشته که نشست سه جانبه افغانستان، آمریکا و روسیه در ادامه دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برگزار شده است. با نظر روزنامه، با حضور نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، بحث مذاکرات صلح با تلاش‌های منطقه‌ای و مشارکت روسیه به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه امسو شود. با باور نویسنده، روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های سیاسی نظامی جهان اینک با کشور تاثیرگذار در مذاکرات صلح مبدل شده است.
با نوشته 8 صبح حکومت روسیه با طالبان رابطه دارد و آقای خلیلزاد با آگاهی از چنین مسئله میخواهد کمک این کشور را در تسهیل این پروسه جلب کند. روزنامه در پایان گزارش کرده که حکومت افغانستان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر با اقدامات بخردانه در جهت ایجاد اجماع منطقه‌ای در مسیر مذاکرات صلح نیاز دارد و روزنامه ویسا با اشاره به گزارش سالانه سازمان ملل در مورد جنگ و تلفات کودکان در سرمقاله نوشته که افغانستان در حال کشتارگاه کودکان عنوان شده که یک ماه قبل بر شفاخانه صد بستر دشت برچی حمله شد و در نتیجه آن تعداد از مادران و کودکان تازه به دنیا آمده کشته و زخمی شدند. روزنامه در ادامه می افزاید زمانی که جنگ در افغانستان تحت نام مبارزه با تروریسم آغاز شد، در این کشور تلفات، فقر، اعتیاد و جرایم گوناگون به صورت بی‌سابقه افزایش یافت. به نوشته ویسا، افغان‌ها در حال قاتلان نسل آیندهشان عنوان می‌شوند که در بیشتر مناطق جهان کشورها و ملت‌ها بخش مهم بودجه‌شان را صرف کودکان و تقویت جسمی و ذهنی آنان می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شماری از منتقدان در ولایت کندوز از چگونگی توزیع نان به نیازمندان انتقاد کرده و مسئولان را متهم به حیف و میل کمک ها کردند. حکومت افغانستان در دوران قرنطین به نیازمندان از طریق نانوایی ها نان کمک میکرد و مسئولیت سرپرستی از توزیع آن را به شاروالی ها داده بود. به گفته منتقدان قرار بود این کمک ها برای یک ماه ادامه داشته باشد، اما در عمل مسئولان در کندوز کمتر از دو هفته به نیازمندان کمک کردند. اجمل آریان موضوع را دنبال کرده است.
برخی از فعالان مدنی و شماری اعضای شورای ولایتی کندوز برنامه توزیع نان به نیازمندان در دوران قرنطینه را غیر شفاف خواندند. به گفته آنها که مسئولان شاروالی کندوز در این کمک ها دست برد زده اند. رحمت الله همنوا و رفیع الله عزیزی دو تنی از باشندگان کندوز به رادیو آزادی گفتند
نان خشکی ها زدن، فساد ایجاد کردن، در اینجا جیبای خود پر کردن. ده قرص نان خشک بود که به اکثر مردم ها که دقیق مستند ما معلومات داریم 8 نان 7 نان توزیع شده و اون وزن و خالصی که در مشخص بود با او هم کم است، هنوز او را پر هم نکرده بود.
اگر بگم ما نان توزیع کردیم، شما ببینید برای یک هفته نانی که برای مردم توزیع کردن، کل نان بویار شما ببینید یک هفته بیشتر نان توزیع نکرد. اینا برای یک ما باید نان توزیع میکردن، همه ازی را به جیب خود زدن و امروز مردم کلگی میفهمن که اینا هیچ درد مردم نمیخورن.
از سوی هم برخی از فعالان مدنی کندوز میگین نان کمکی باید از 14 ماه ثور آغاز و تا 14 ماه جوزا به نیازمندان توزیع میشد، اما مسئولان کندوز تنها در روزهای 20 ثور تا 3 جوزا نان توزیع کردن. عنایت الله خلیق مسئول نهادهای مدنی در کندوز گفت
ناوقت آغاز شد و وقتر ختم شد. این هم یک مشکل بود. نحوه قرارداد هم ناقص بود، برای اینکه در اونجا دولت قید کرده بود که آرد قزاقی یک نوع فساد و صدمه به سکتور خصوصی خود افغانستان و تولیدات وطنی ما وارد شد. یعنی در مجموع نقصه های زیاد در ولایت کندوز در این پروسه وجود داشت و ما میتونیم بگیم که ناکام بود.
از جانب هم برخی اعضای شورای ولایتی کندوز میگن قرارداد خریداری آرد هم شفاف نبود. به گفته آنها در قرارداد آرد قزاقی ذکر شده، اما شاروالی آرد بی‌کیفیت و خلاف قرارداد خرید. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندوز گفت
شاروالی کندوز خودسرانه بدون حضور داشت شورای ولایتی و جامعه مدنی این قرارداد چکده و اینجا بسیار اختلاس صورت گرفته، تقریبا 1900 چند افغانی این قرارداد کرد، در حالی که آرد در بازار بسیار قیمتش نازل هست. گندم ارزان شده، آرد تقریبا در گوجیش چند افغانی تقریبا 100-200 افغانی تفاوت به وجود میاد. شاروالی کندوز در ارتباط باید وضاحت بده.
با این حال اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز بارد این انتقادات میگوید که توزیع نان و خریداری آرد کاملا شفاف بود و هیچ گونه تخلفی در آن صورت نگرفته است.
یعنی نگده شپای گوشت میلیون و پینزلک و شپاک دیزر و دریس و یو نیو افغانه مصرف شده بودی
پده پروسه توزیع نان در ولایت کندوز بالاتر از 26 میلیون افغانی هزینه برداشته است. بالاتر از 15,000 خانواده از پروسه توزیع نان مستفید شدند. نان به خانواده های مستحق توزیع گردید. ما گفته می توانیم که در این پروسه شفافیت کامل وجود داشت. خواستیم که در این مورد دیدگاه مسئولان شاروالی کندوز را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های پی هم موفق نشدیم. منتقدان در حالی از احتمال فساد در توزیع نان و خریداری آرد انتقاد میکنند که کلی برنامه مبارزه با ویروس کرونا در کندوز را غیر شفاف میدانند. به نظر آنها هزینه مبارزه با کرونا به صورت شفاف مصرف نشده است.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی افغان در عملات تهاجمی گروه طالبان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان خبر داده، اما مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند در این حمله 12 نیروی امنیتی افغان کشته، 5 تن دیگر زخمی و 4 نیروی امنیتی هم اسیر شدند. مقام های امنیتی قندار گفتند عملات تهاجمی جنگجویان گروه طالبان بر دو ولسوالی این ولایت عقب زده شد. سخنگوی قماندانی امنی قندار گفته که این عملات دیشب بالای یک پست امنیتی در ولسوالی جره و همچنان در ولسوالی تختپل صورت گرفت. جلسه دو روزه وزرای دفاع پیمان ناتو امروز از رای دور آغاز می شود. انتظار می رود که در این جلسه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به بحث گرفته شود. اردوی ترکیه به خاطر هدف قرار دادن پایگاه های شورشیان کرد در شمال عراق نیروهای ویژه خود را در ساحه گماشته و قرار است تحریم های جدید ایالات متحده امریکا بر حکومت سوریه امروز به اجرا درآید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را میشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبارخیل خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنویم که حکومت افغانستان ادعا می کند که هنوز نیست در مناطق تحت نفوذ طالبان به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلین ارسلان می شنویم.
چهار تن هنگام تولید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در ولایت فاریاب دستگیر شدند. در خبرنامه قماندانی امنی فاریاب آمده است چهار تن که مشروبات الکلی را در این ولایت تولید و آن را در ولسوالی قیصار به فروش می‌رساندند، هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت دستگیر و از نزد آنان 130 لیتر مشروبات الکلی، 2.5 کیلو تریاک، نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه و 0.5 کیلوگرم هروئین به دست آمد. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. پلیس ننگرهار از قاچاق نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انجام شد 15.5 کیلوگرم چرس که قرار بود در یک موتر به یک ولسوالی همجوار قاچاق شود به دست آمد. در عملیات دوم که به هدف دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر اجرا شد 13 کیلوگرم چرس هنگام توزیع بالای معتادین ضبط شد. 4 تن به اتهام دست داشتن در قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 70 کیلوگرم چرس در ولایت کابل ضبط شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولسوالی بگرامی ولایت کابل 74 کیلوگرم چرس را که در داخل بالون‌های گاز و با استفاده از یک موتر از ولایت پکتیا به کابل قاچاق شده بود و قرار بود بالای پرچون فروشان توزیع شود، ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان خبر می‌دهد.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیره که اونجا مخالفین دولت حضور دارند.
در مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی از عواقب دوام کشت کوکنار پس از توافق صلح با طالبان خواهید شنید.
طالب است و هم خودی کاچاق برای مواد مخدر هستند که بر دهقان پول می‌ده که شما کشت کوکنار را کشت کنین.
در یک گزارش از ولایت بامیان می‌شنوید که افزایش شمار معتادان و گسترش ویروس کرونا سبب مشکلات در بخش تداوی معتادان شده است.
ما در خودیم شفاخانه که هست نبود جای است. در کل جای ما زیاد ضیق است. ما در کل 3 اتاق داریم، 3 اتاق داریم. پرسنل هم 2 اتاق هم داریم مریضان.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می‌شنویم که مهاجران افغان چرا و چگونه در کشورهای خارجی به مواد مخدر معتاد می‌شوند.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
اکنون داشته های این برنامه را از موضوع دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان آغاز می کنیم. وزارت داخله از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان مسلح خبر می‌دهد. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت افغانستان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سود می‌برند و امسال نیز بیش از 80% کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ همین گروه‌ها کشت شده است. از آغاز سال روان شمسی تا حال حکومت افغانستان توانسته کمتر از 500 هکتار کشتزارهای کوکنار را تنها در 3 ولایت تخریب کند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلی نرسلان.
جمع‌آوری حاصلات فصل اول کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است. اما حکومت افغانستان تا حال توانسته تنها 466 هکتار زمین را در مناطق تحت حاکمیت دولت از وجود کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. از همین رو تمرکز آنان روی عملیات بالای کارخانه‌های تولید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند. یعنی مخالفین دولت از مواد مخدر تغذیه می‌شوند. در مجموع در جای نیروهای دولتی ما حضور دارند. در اونجا اصلا کشت کوکنار حضور نداره. بنان وقتی که نیروهای مسلح ما شما بتوان تمام بخشار از آن خود داشته باشند، تحت تسلط خود داشته باشند، ما مطمئن باشیم ما در کشور دیگر مواد مخدر نمی داشته باشیم. ما در کنار از این مخالفین دولت از قاچاق، از ترانزیت، از کشت، از تولیدش هم سود میبرند و هم به نام‌های مختلف از اینا پول میگیرند.
برخلاف گذشته، حال در ولایت گرمسیر در جنوب و جنوب شرق کشور 3 تا 4 فصل کوکنار کشت می شود و گروه های مافیایی در مناطق ناامن همین ولایات برای پروسس تریاک آن کارخانه های سیار ایجاد کردند. وزارت داخله می گوید دشوار است که با محو مزارع کوکنار جلو کشت آن گرفته شود، بلکه بجای آن باید تمرکز روی آگاهی عامه، ترویج کشت های بدیل و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر شود. اما هاشم الکوزه نماینده هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد و هیچ کاهش هم در این کشت به وجود نیامده است.
افغانستان
50% اراضی افغانستان تحت نفوذ طالبان است و در مناطقی که طالبان نفوذ دارند در آنجا کوکنار کشت می شود و کشت آن هنوز نیز متوقف نشده است. از یک سو سال بارانی بود و از سوی دیگر نفوذ طالبان گسترش یافته، از همین رو کشت کوکنار نیز افزایش یافته است. در سال 1397 در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما حکومت افغانستان تعداد ولایت تحت کشت کوکنار در سال 1398 را اعلام نکرده، ولی با آن هم در سال جاری در ولایات هلمند، ننگرهار و نیمروز عملیات تخریب مزارع کوکنار را اجرا کرد و در دیگر مناطق افغانستان کشتزارهای کوکنار آماده حاصلدهی است.
گزارش مرسلین ارسلا شنیدید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان، هنوز نیز در مناطق تحت نفوذ این گروه کوکنار کشت می شود. در رابطه به همین موضوع، همکار ما مرسلین ارسلا با محمد اشرف ناصری والی پیشین زابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا علاقمندی به کشت کوکنار در مقایسه به گذشته در افغانستان کاهش یافته یا خیر، و اینکه چی عوامل در عقب کاروبار مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
کشت کوکنار هر سال رو به افزایش است، به خاطر از اینکه در هر منطقه که همین مشکلات امنیتی زیاد میشه و مناطق تحت کنترل طالبان میه، در اونجا مردم باز کشت کوکنار به شکل علنی و بدون کدام مشکل کشت میکنه. علتشان هم همین است که کشت کوکنار مدت حاصل خیزیشان بسیار کم است و مفادشان بسیار زیاد است، و از طرف دیگه مشکلات عدم موجودیت منظم سیستم آبیاری هم یک مسئله بسیار حاد است که در بسیاری مناطق حالی مردم به مشکل آب مواجه هستند. از امو خاطر ترجیح میده که کشت کوکنار کشت بکنه، و از طرف دیگه مفادی بسیار زیاد خود دهقان از او به دست میاره. از امو خاطر کشت کوکنار رو به افزایش است، نه به کاهش.
این که دهقین به کشت کوکنار رو میارن، ناصر صاحب، ای بیشتر از طرف طالبا وادار به این میشن و یا خودشان به خواست خودشان به این کشت رو میارن؟
دو گروپ هستن که هم طالب است و هم درگ مافیا یا خود کاچاق برای مواد مخدر هستن که قبل از قبل بر دهقان پول میده که شما کشت کوکنار کشت کنین، و از طرف دیگه طالبا بسیار زیاد پول گزاف از کشت کوکنار به دست میاره، به خاطر تمویل مصارفاتشان و به خاطر تمویل طلا و مهماتشان هم دهقان تشویق میکنه و هم دهقان مجبور میسازه که اونا کوکنار کشت بکنه. بالاخره اکمالیات نظامی و دیگه مصارفات و مخارج نظامی خود از این طریق پوره کرده بتانه.
نزدیک به 3 ماه از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان میگذره. هرچند مبارزه با مواد مخدر بخش از این توافق نبود، اما با آن هم در کشت کوکنار تولید مواد مخدر کاهشی دیده نمیشه و طالبان هم تعهد به مبارزه با او نکردن. اگر طالبان به مبارزه علیه مواد مخدر تعهد نکنن، آیا آینده صلح و امنیت افغانستان با خطر روبرو نخواهد شد؟
بیلن در مارکت یا بازار فروش مواد مخدر در افغانستان هم بسیار زیاد مساعد شده و تقاضا هم زیاد است. مسئله دوم، طالب قطعا نمیخواید تا زمانی که اینا جنگ میکنه، طالب ترجیح میده که کشت کوکنار تشویق بکنه، دهقان را مجبور بسازه تا که کوکنار کشت بکنه، تا که اینا مصارفات و مخارج نظامی خود را و جنگ را به اصطلاح پوره کرده بتانه و از این طریق جنگ را دوام داده بتانه. و در عین حالت مافیای مواد مخدر هم همدست با طالبان این کار میکنه، به خاطر از اینکه مافیای مواد مخدر هم با طالبان پول میده و هر دویشان این کار به شکل متحدانه و به شکل متفق هم این کار میکنه.
ناصری صاحب، طالبان باز استدلال میکنن، اینا میگن که اینا در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر دست ندارن و اینا دوباره میرن به حکم ملا عمر در سال 2000 میلادی. اینا استدلال میکنن، میگن که در اون زمان وقتی ما محدودیت وضع کردیم و یا حکم دادیم در رابطه با من مواد مخدر تا حال کشت نشده، اما بعد از اون کشت میشه. به نظر شما بیشتر این کشت و تولید در کدام مناطق صورت میگیره؟ یا میتونه یک مبدا باشه به خاطر
در او وقت طالبا خو یک سال حکومت نکرده، خو برای یک سال بند کردن، نه برای تا زمانی که اینا به قدرت رسیدن و تا آخر دوران قدرتشان که اینا کوکنار نمیماندن یا مجلب کشت کوکنار میگرفتن. در حقیقت در او وقت ذخایر داخلی مواد مخدر به اندازه زیاد بودن که قیمت مواد مخدر در مارکت داخلی به کلی به پایین آمد.
و اینا از یک تاکتیکی که از طرف دیگرها برایشان رهنمود شده بودن، اونا اینی کار کردن و در او صورت دانستن که مارکت بهای مواد مخدر در مارکت داخلی بالا بره و با وجود اینکه کش نکردن، ولی منافع بسیار زیادی را از خاطر زیاد قیمت مواد مخدر اونا به دست آورده دانستن.
مواد مخدر یک منبع تهدید مشترک به امنیت افغانستان و جهان است. مسئولیت دولت افغانستان و جامعه جهانی در بخش ریشه‌کن کردن این تهدید مشترک چی است؟
متاسفانه در این تنها افغانستان مقصر نیست. مارکت مواد مخدر در دنیای غرب است و در دیگر کشورهای دنیا هستند. تقاضا در اونجا زیاد هستند. قاچاق برای مواد مخدری که به سطح بین‌المللی کار میکنه در این راستا دخیل هستند. دولت افغانستان را کسی کمک نکردن که بدیل معاشیت را یا بدیل کشت بدیل کوکنا را کمک بکنه خارج از لحاظ مالی تا که دهقان مواد قانونی یا کشت قانونی را انجام بتن. و از طرف دیگه ما و شما میبینیم که در قسمت باغداری بسیار زیاد پیشرفت به وجود آمده. ما بسیار میوه تازه گذاف را تولید میکنیم، ولی بدبختانه وقتی که میوه ما به حاصلات میرسه مارکت های بیرونی بهای میوه تازه را بسیار کم میسازه و از طرف دیگه بالای میوه تازه ما تکس بسیار گذاف را وضع میکنه. از امو خاطر هستن که دهقان نمیتونه مخارج یا مصارفی که در این راسته برای باغها و مصرف رسانده و نور هم به اصطلاح نمیتونه به دست بیاره. از امو خاطر هستن که دهقان مراجعه میکنه به یک کشتی که از او هم پولی گذاف آورده بتانه و هم آسان باشه و هم در مارکت داخلی و هم در مارکت بیرونی برایشان سهولت باشه. اینمی همگی فاکتورها زیدخل هستن در این مسئله.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدامه نرسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و اف ام 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه در گزارش از بامیان می شنویم که قرنطینه معتادان سبب کاهش امکانات در بخش تداوی معتادان شده است. مسئولان شفاخانه ترکیه اعتیاد در بامیان می گویند تعداد معتادان در این ولایت در حال افزایش است و منابع کافی برای درمان آنان وجود ندارد. به گفته آنان تعداد زیادی از معتادان جهت جلوگیری از مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا جمع‌آوری و در شفاخانه ترکیه اعتیاد بستری شدند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع‌آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی‌های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت. اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خود این شفاخانه که هست ما نبود جای هست. جایی که دیگه ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20 بیستر هست. این از 20 بیستر جات نیست که ما با شکل نوبتی ترزجی از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوبتی در خود شفاخانه بخشی تداوی اعتیاد. اینجا ما در کل جای ما زیاد ضیق است. ما در کل 3 اتاق داریم که یک اتاق برای پرسنل است، 2 اتاق هم برای مریضا و روز به روز هم که هست این حالا آقا میره مشکلات در کل هست. و دیگه در قسمت تجهیزات ما کم است و دوا میگه پمپ کم است. در قسمت خود بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم این است که آمار متدن بالاتر است و اونجا مشکلی که ما در خود اونجا بخش اونجا داریم چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در بخش قرنطینه هست، اونا باید به شکل کارکنده به شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان میگوید از دو ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطین شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به ظرفیت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. در بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تصاعد تجمع معتادین نیاین و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادی نداریم و مرکز قرنطینه انتقال میتیم.
بامیان از ولایت هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است. اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایت همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش از گلامیز شریفی شنیدیم که معتادان جمع‌آوری شده در بامیان در کنار قرنطین تحت تداوی ترک اعتیاد نیز قرار می‌گیرند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا درداش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار آنان با کارگران افغان برخورد خوب دارد، اما یک سال بعد کارگران افغان پی میبرند که تمامی آنان به مواد مخدر معتاد شدند. این که آنان توسط کی و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در این درامه با هم میشنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بزشان از دیگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بر کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم. حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی.
شاشی
رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزب او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تان روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشونه، برو گپ بزن.
درست است، اینه من با نمایندگی تان میرم، شما هم اینجا باشین، من کل گپه رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خو ای گپ هست، مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کثیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه این کارگرها برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرها را جمع کرده نتانیم سب.
ای جای رفتن نمیتانن، امروز خود رفتن سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب سب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یا خود دیروز رفتن، میگفتن که همراه شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام بلال، چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خود گفتی که دیگه با ما کار نمی کنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمی کنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میرم پشت کار خوری.
ارباب صاحب براز یا خود دیگه جایم کار پیدا میشد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازیا میمانی و میله ترتیب میکدم، ده خوردنیا و نوشیدنیاشان مواد نشاور منداختم و گت میکدم، بعضی مواد نشاور برشان میدادم و برشان میگفتم که این ماندگیشان میشانه و زیاد کار خواد کدن.
چی؟ مواد مخدر میدادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کدن نمیتانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کدن نمیتانن، از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.
چی دوچ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبیش.
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.